راز سرنوشت یک بار دیگه 1:30 بامداد براتون تکرار خواهد شد از رادیو معارف. ساعت 16:15 هست که دعوت میکنم داستان دوستان رو بشنوید و ماجرای یک سفر.
داستان دوستان
چون از حال بستان ای باد نوباری چون از حال بستان ای باد نوباری که بل بلان برامد فریاد بی قراری که بل بلان برامد
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام، روز شما به خیر و سلامتی باشه انشاءالله. در برنامه های قبل دو قسمت از داستان ماجراهای سفر رو براتون تعریف کردم. ماجراهای سفر، ماجرای اسماعیل، جوانی قوی هیکل و زورمنده که تصمیم میگیره به سفر بره. قبل از رفتن پدر پیرش اونو از سفر رفتن منع میکنه و میگه سفر خوبه اما کار هر کسی نیست و اون میتونه تو شهر و دیارش بمونه و کار کنه. اسماعیل که تصمیمشو گرفته از شهر و دیارش بیرون میره و چون درهم و دیناری نداره پیاده خودشو به بندر میرسونه تا سوار کشتی بشه. هر فکری به ذهنش میاد انجام میده تا سوار کشتی بشه اما بیفایده است و به هر دری که میزنه روش باز نمیشه، تا اینکه آخرین تیر رو رها میکنه و به ناخدا میگه حاضر لباس نوییو که تازه خریده در عوض کرایه کشتی بده. ناخدا قبول میکنه و ملاحی رو میفرسته تا لباسو از تن اسماعیل بیرون بیاره. برخورد تحقیرآمیز ملاح باعث میشه که اسماعیل با اون درگیر بشه. ناخدا که این صحنه رو میبینه 3 ملاح دیگر رو به کمک اون میفرسته و هر 4 نفر به جون اسماعیل میفتن. اما اون با زور بازویی که داره هر 4 نفر رو مهار میکنه. ناخدا که زور بازوی اسماعیل رو میبینه به ملاحان اشاره میکنه که دست از اون بردارن. بعد رو به اون میکنه و با لحن تحسین‌آمیزی ازش میخواد که سوار کشتی بشه. اسماعیل که از این تغییر رفتار تعجب کرده سوار کشتی میشه. مدتی که میگذره ناخدا سرعت کشتی رو کم میکنه و به بهانه اینکه سکان کشتی شکسته کنار جزیره‌ای کوچیک پهلو میگیره. بعد رو میکنه به مسافرا و میگه یه آدم زورمند میخواد که به جزیره بره و تناب کشتی رو محکم نگه داره. اسماعیل که به زور بازوی خودش مطمئنه میپره پایین و منتظر میشه که سر تناب رو به دستش بدن تا نگه داره، اما با تعجب میبینه که کشتی تکون میخوره و دور میشه. اون که تازه میفهمه ناخدا و ملاحان چه کلکی بهش زدن کنار ساحل میشینه و به دریا زل میزنه که موجی میاد و اونو به جای دیگه ای میبره، جایی که سرسبز و باصفاست. اسماعیل که احساس تشنگی میکنه کنار چاه آبی میره و میخواد آب بخوره که مرد محافظ چاه میگه باید برای خوردن آب دینار بده. بین اون و محافظ چاه درگیری لفظی پیش میاد و بعد دعوا و درگیری فیزیکی شروع میشه و این شروع ماجرای جدید اسماعیل در سفره. حالا ادامه داستان ماجراهای سفر رو بشنوید. درگیری بین اسماعیل و مرد آب فروش ادامه داشت که مردان بیابانی هم به کمک مرد آب فروش رفتن و به اسماعیل حمله ور شدن. اسماعیل که پیشونیش بد جوری زخمی شده بود فریاد زد: بس کنید بی انصافا، بس کنید، چند نفر به یک نفر. بعد با همه توانش به اونا حمله کرد و هر کی رو که دم دستش می اومد می زد و رو زمین می انداخت و با لگد حسابشو می رسید. در این وقت مسافران کاروانی که در اون نزدیکی بودن جلو دویدن و با داد و فریاد شروع کردن به جدا کردن اونا. بعد اسماعیلو که همینطور خون از پیشونیش میریخت کنار کشیدن. اون در حالی که نفس نفس میزد گفت: ببینید برای یک قطره آب چه به روز من آوردند. همون مسافری که موقع رسیدن اسماعیل به اونجا چاه آبو به اون نشون داده بود چشمای درشتشو تنگ کرد و با تعجب پرسید: به خاطر آب با آنان در افتادی؟ اسماعیل که کف دست راستشو رو زخم پیشونیش فشار میداد گفت: از بس تشنه بودم از مردی که کنار چاه آب نشسته بود کمی آب خواستم. او از من یک دینار خواست و من هم نداشتم که به او بدهم. مسافرها با تعجب به مردان بیابانی که حالا دوروبر چاه ایستاده بودن و با خشم به اسماعیل نگاه می کردن خیره شده بودن. کمی بعد رئیس کاروان جلو رفت و یک کیسه چرمی از پر شال کمرش بیرون کشید. بعد دست توی اون برد و یه دینار بیرون آورد و به سمت همون مردی که با اسماعیل در افتاده بود دراز کرد و گفت: بگیر، بگیر و یک دلو آب بده. مرد آب فروش سرشو تکون داد و با خشم گفت:
نمیدهم. میخواهی آن را به آن نامرد بدهی که مرا کتک زد؟
یکی از مسافرا که پیرمرد لاغر و بلند قدی بود گفت: رهایش کن، مشکهای ما پر از آب است. بعد به سمت مشک چرمی و سفیدی که به پهلوی شترش آویزون بود رفت، اونو باز کرد و به سمت اسماعیل برگشت و گفت: بنشین جوان، بنشین و اول دست و صورت خود را بشوی، بعد آب بنوش. من پارچه یه تمیزی به تو می دهم که زخم سرت را ببندی. اسماعیل روی زمین نشست. خون ریزی پیشونیش کمتر شده بود و خون کم کم داشت بند می اومد. پیرمرد شروع کرد به ریختن آب رو دستای اسماعیل. اسماعیل آروم دست و صورتش رو شست. بعد مشکو به لبش نزدیک کرد و شروع کرد به خوردن آب. آب خنک انگار جون تازه‌ای به اون داد. با هر جرعه‌ای که می نوشید چشماش نور می گرفت و توانش بیشتر می شد. خوب که سیراب شد سرشو پس کشید، لبشو با کف دست خشک کرد و گفت: خدا به تو عوض بدهد مرد، داشتم از تشنگی می مردم. پیر مرد گفت: از کجا می آیی جوان؟ چرا پا برهنه‌ای و لباست گلالود است؟ اسماعیل بلند شد و آهی کشید و گفت ماجرایم مفصل است پدر جان. پیرمرد در حالی که به سمت شتورش می رفت گفت
ما همه تاجریم و از سفری دور می آییم و به سوی شهر و دیار خودمان باز می گردیم. تو کجا می روی؟
اسماعیل شونه به شونه ی پیرمرد راه افتاد و گفت من جایی را بلد نیستم، هر جا کاروان شما برود من هم با آن می آیم. پیرمرد نگاهی به چهره اون انداخت و گفت
پس آواره کوه و بیابانی، با ما بیا و در ضمن داستان زندگیت را برای من تعریف کن تا سرگرم شویم و خستگی راه را کمتر حس کنیم.
همینطور که پیرمرد و اسماعیل با هم حرف می زدن، رئیس کاروان فریاد زد
زود شترها را آماده کنید، باید راه بیافتیم.
مردان بیابانی همینطور با خشم به اسماعیل نگاه می کردن. کمی بعد اسماعیل در جمع کاروانیان به راه افتاد. کاروان همینطور پیش می رفت تا اینکه به دره‌ای رسید. اسماعیل لب دره ایستاد. نگاهش زیر نور مهتاب نیمه شب از سرازیری خاکی گذشت و به یه دره رسید. رئیس کاروان که کمی جلوتر از اون کنار شترش ایستاده بود گفت
این دره همیشه پناهگاه راهزنان بوده است. هر لحظه امکان دارد راهزنان از دره بیرون بیایند و ما را غارت کنند.
پیرمردی که به اسماعیل آب داده بود با ترس نگاهی به عمق دره و دور و بر کاروان انداخت و گفت
چه باید بکنیم؟
رئیس کاروان خواست حرفی بزنه که جوون کوتاه قد و چاقی از عقب کاروان جلو اومد و گفت
من اولین بار است که به سفر تجاری می روم. پدرم به من اطمینان کرده و به این سفر فرستاده است. نمی خواهم نزد او شرمنده شوم و دست خالی بازگردم. بهتر است راه دیگری بیابیم و زودتر از اینجا برویم، چرا که هر لحظه ممکن است راهزنان از راه برسند.
حرفای جوون تازه تموم شده بود که اسماعیل جلو رفت و مقابل رئیس کاروان ایستاد. بعد سینه‌شو جلو داد و با غرور گفت
نترسید، نترسید، من به تنهایی از پس 50 نفر برمی آیم. بهتر است امشب را همینجا استراحت کنیم و صبح راه بیفتیم. اگر هم راه زنان به ما حمله کردند، من به کمک جوانان کاروان همه ی آنان را تار و مار می کنم.
رئیس کاروان به چند مسافر دیگه که شترهاشونو کنار تخت سنگ خوابونده بودن و کم کم نزدیک می شدن رو کرد و گفت
من هم فکر می کنم امشب اینجا بمانیم بهتر است.
پیرمرد گفت
آری، من نیز همین نظر را دارم، بمانیم بهتر است، همه خسته ایم.
مسافرای دیگه هم نظر دادن و هر کس حرفی زد.
شتران هم خسته شدند، تا هوا روشن نشود نباید حرکت کنیم.
آری، نباید حرکت کنیم. در شب راهزنان با اطمینان بیشتری به کاروان حمله می کنند.
خوب بود همان سر شب جای امنی برای ماندن میافتیم و اتراق میکردیم.
رئیس کاروان سرشو به عقب کاروان برگردوند و فریاد زد
همینجا اتراق میکنیم، شترها را بخوابانید و بارها را پایین بیاورید.
همه شروع به خوابوندن شتراشون کردند. اسماعیل که دید کاروانیان پیشنهادش رو قبول کردن، احساس غرور بیشتری کرد و به رئیس کاروان گفت: من میروم کمی دورتر، درست بالای سرازیری دره میخوابم تا اگر راهزنان از دره بالا آمدند جلوی آنان را بگیرم. بعد بیون که منتظر جواب بمونه، با قدم‌های بلند به سمت سرازیری رفت و درست بالای اون رو زمین خوابید. از وقتی کنار دریا به هوش اومده بود یه لحظه هم نخوابیده بود و خیلی احساس خستگی میکرد. دستی به پارچه سفید روی پیشونیش زد. پارچه به زخم چسبیده بود. بعد به ستاره ها که بالای سرش نور افشانی میکردن نگاه کرد و چشماشو بست و زود به خواب رفت. پیرمرد تاجر که از دور اونو میپایید به سمت رئیس کاروان رفت. اون داشت گلیمشو رو زمین پهن میکرد تا بخوابه. پیرمرد رو به رئیس کاروان کرد و آروم گفت:
راستش من به این جوان شک دارم، هرچند او داستان آواره شدنش را برای ما تعریف کرد، اما به گمانم این داستان ساختگی است.
رئیس کاروان گوشه گلیم و رها کرد، راست ایستاد و با کنجکاوی به چهره استخونی پیرمرد نگاه کرد و گفت:
منظورت چیست؟
پیرمرد نگاه دیگه‌ای به اسماعیل انداخت و گفت:
شاید این جوان از راهزنان باشد و با ساختن داستان آواره شدنش می‌خواهد ما را اینجا نگه دارد تا وقتی به خواب رفتیم هم دستانش را خبر کند و همه با هم به ما شبیخون بزنند و غارتمان کنند.
با شنیدن این حرف چشمای رئیس کاروان از ترس گشاد شد. سرشو برگردوند و نگاهی به اسماعیل انداخت. بعد به پیرمرد تاجر نگاه کرد و گفت:
حالا بگو چاره چیست؟
پیرمرد سرشو برگردوند و به دور دست ها اشاره کرد و گفت:
فکر می کنم آن طرف راهی برای دور زدن دره باشد، بهتر است به جای خوابیدن همینک راه بیفتیم، تازه وقتی هوا روشن شود مردان بیابانی را هم می بینیم و آنان راه را نشانمان می دهند. فقط باید تا راه زنان نرسیده اند حرکت کنیم.
رئیس کاروان گفت:
باید خیلی آرام حرکت کنیم. اگر این جوان بیدار شود و نقشه ما را بفهمد ممکن است هم دستانش را خبر کند.
پیرمرد گفت:
بین خودمان باشد، اگر من قبول کردم در اینجا بمانیم برای این بود که آن جوان بخوابد و ما بتوانیم برویم.
بعد به طرف مسافرانی که در حال پهن کردن گلیم بودن رفت. کنار گوش هر یک از اونا زمزمه‌ای می کرد و سراغ نفر بعدی می رفت. کمی بعد کاروان در سکوت و تاریکی شب به راه افتاد. اسماعیل همینطور خواب بود. از خواب که بیدار شد سرشو بلند کرد و نگاهی به ته دره انداخت و گوشاشو تیز کرد. انگار میخواست بفهمه از راهزنان خبری هست یا نه. بعد بی اون که به سمت دیگه‌ای نگاه کنه و جای خالی کاروانو ببینه، باز سرشو رو زمین گذاشت و خوابید. ساعتها گذشت و اسماعیل همینطور خواب بود تا اینکه از سرمای دم صبح مورمورش شد. با اینکه تابستون بود، هوای دم صبح خنک بود و خواب و آشفته می کرد. سرشو بلند کرد و کمر راست کرد و نشست. هوا تازه داشت روشن می شد. اول نگاهی ته دره انداخت. خوشحال بود که از راهزنان خبری نشده. بعد به سمت چپ نگاه کرد. یه دفعه یکه خورد. اول فکر کرد داره اشتباه میبینه. چشماشو تنگ کرد و با تعجب به جایی که شب گذشته مسافرها شتراشونو خوابونده بودن نگاه کرد. هیچ خبری از مسافرها و شترهاشون نبود. با تعجب آمیخته به ترس از جا پرید. راست ایستاد و دوروبرشو خوب نگاه کرد و بعد به دور دست‌ها خیره شد. هیچ کسو ندید. باز به سمت دره برگشت و با عجله نگاهی به چپ و راست انداخت. تو اعماق دره هم کسیو ندید. دستاشو دو طرف دهانش گذاشت و فریاد زد:
آهای! آهای! آهای!
اما هیچ جوابی نشنید. ناچار شروع به دویدن تو سرازیری دره کرد. حدس میزد کاروان از اون سمت رفته باشه. به ته دره که رسید ایستاد و باز به اطراف خیره شد. بار دیگه دستاشو دو طرف دهانش گذاشت و تا جایی که میتونست داد زد. بعد به سمت سربالایی دوید و شروع به بالا رفتن کرد. همه ی غرورش ریخته بود و فکر گم شدن و مردن از گرسنگی و تشنگی داشت دیوونش میکرد. وقتی ته دره رسید، ایستاد و اطراف و خوب پایید. اول هیچ کسو ندید، اما چند لحظه بعد تو تاریک روشن صبح دو اسب سوار رو دید که به طرف دره میتاختن. با کنجکاوی به اونا خیره شد. یه دفعه یاد حرف رئیس کاروان و راه زنان افتاد. دورو برشو پایید و ترس به جونش چنگ انداخت. دوستان عزیز، سومین قسمت داستان ماجراهای سفر رو شنیدین. تا برنامه بعد که انشالله قسمت چهارم و پایانی این داستان رو براتون تعریف میکنم، همتونو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار، سربلند باشین.
بازپخش داستان دوستان و داستان ماجرای سفر 2:55 دقیقه بامداد پیش رو از رادیو معرف تقدیم خواهد شد به شما عزیزان شنونده. کم کم به روز مبعث داریم نزدیک میشیم و روزی که خیلی جا داره فضائل پیامبر بزرگوارمون رو بشنویم و ویژگی های اون عصر رو که موضوع برنامه بعدی ما هست و در این لحظات عرض ارادت بکنیم به ساحت مقدس و نورانی رسول مهربانی ها حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم.
يا شفيع البرايا أنت للناس هاد سيد الخلق طرًا أنت رمز اعتقادي سيد الخلق طرًا أنت رمز اعتقادي يا شفيع البرايا أنت للناس هاد سيد الخلق طرًا أنت رمز اعتقادي سيد الخلق طرًا أنت رمز اعتقادي أنت معنى سلامي رحمة للألام صبوتي أم هيامي فيك أعلت مقامي أنت معنى سلامي رحمة للألام صبوتي أم هيامي فيك أعلت مقامي أنت بدر المنير فيك سر خطير والبشير النذير حين يدعو المنادي والبشير النذير حين يدعو المنادي يا شفيع البرايا أنت للناس هادي سيد الخلق طرًا أنت رمز اعتقادي سيد الخلق طرًا أنت رمز اعتقادي يا جميل صفاتي أعظم سماتي يا مبيد طغاتي فيك يحلو غرامي يا جميل صفاتي أعظم سماتي يا مبيد طغاتي فيك يحلو غرامي يا حبيبا مفدى إنني ذبت وجدا طبت أبا وجدا يا كريم الأيادي طبت أبا وجدا يا كريم الأيادي يا شفيع البرايا أنت للناس هادي سيد الخلق طرًا أنت رمز اعتقادي سيد الخلق طرًا أنت رمز اعتقادي يا رسول المؤيد يا حبيبي محمد أنت دوما ممجد لك أهدي سلامي يا رسول المؤيد يا حبيبي محمد أنت دوما ممجد لك أهدي سلامي كان منحا لساني كف عجز البياني يا بديع المعاني بهجة للفؤاد يا بديع المعاني بهجة للفؤاد يا شفيع البرايا أنت للناس هادي سيد الخلق طرًا أنت رمز اعتقادي سيد الخلق طرًا أنت رمز اعتقادي يا سفير السماء فيك دوما رجائي مدحتي عن فناي تلك معنى الهيامي يا سفير السماء فيك دوما رجائي مدحتي عن فناي تلك معنى الهيامي يا شفيعي لحشري أنت كالنور تسري فيك قد حل فجري إن غدا الصبح بادي فيك قد حل فجري إن غدا الصبح بادي يا شفيع البرايا أنت للناس سيد الخلق طرًا أنت رمز اعتقادي سيد الخلق طرًا أنت رمز اعتقادي
اللهم صل وسلم وزد و بارک علی رسول الله و آله اطهار. با شما هستیم از بخش سوم برنامه‌های رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. تا لحظات دیگر وصف خورشید رو تقدیمتون میکنیم. 17 و 10 دقیقه میتونید زیارت رو بشنوید با موضوع فلسفه، آثار و آداب زیارت.